أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم اصفهانی در اشکال به قول پنجم، که قول پنجم می گفت در وجوبات کفاییه اصلا مکلف به موضوع تکلیف وجود نداره، فقط متعلق تکلیف و مأمور به هست، مأمور و مکلف نیست، فعل متعلق تکلیف شده است من دون نظر الی فاعلهی. مرحوم اصفهانی فرموده بودند حقیقت تکلیف را چه ما بحث بگیریم، تحریک شخص نسبت به متعلق بگیریم، و چه اراده تشریعیه بگیریم که به فعل عبد متعلق می شود، علی ای تقدیرن روی هر دو مبنا و روی هر دو قول، تکلیف متقوم به مکلف هست، متقوم به مأمور به هست، همونطور که متقوم به متعلق تکلیف، همونطور که متقوم به متعلق تکلیف به مأمور به هست، همینطور هم متقوم به مأمور و مکلف هست. معقول نیست تکلیف بدون فرض مکلف در موردی تحقق داشته باشد، بس باشه معلومه، اراده هم باشه، حقیقت تکلیف اراده تشریعی هم باشه، اراده و اشتیاق هم در موردی تحقق داره که مراد من وجود داشته باشه، غیر از این که مراد در اراده احتیاج هست، مراد من، مشتاق من، که شخصی که از او به فعل او اشتیاق پیدا شده اونم باید فرض بشه. بیان مرحوم اصفهانی این بود. همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، مرحوم آقای روحانی به حسب اونچه در منطقه آمده فرموده بودن که اگر حقیقت تکلیف را ما اراده بدانیم، بنابر این نظر ممکن هست که اراده به عمل تعلق بگیره بدون اینکه مراد من لحاظ شده باشه، ولی اگر حقیقت تکلیف را بس بگیریم یا اشغال ذمت الغیر بگیریم یا ارادت فعل الغیر بگیریم، اگه این مبانی را داشته باشیم، در این صورت تکلیف متقوم به وجود مکلف هست، بدون مکلف قابل تحقق نیست. مرحوم آقای صدر هم به حسب اونچه در بحوث هست فرمودن که اگر ما خود تکلیف را بخواهیم در نظر بگیریم که حقیقتش بس و تحریک نحو الفعل هست، اشغال عهده غیر هست، خود تکلیف را بخواهیم در نظر بگیریم بدون وجود مکلف قابل تحقق نیست، ولی اگر مبادی حکم، مبادی تکلیف را در نظر بگیریم که حب و شوق هست، در این فرض من المعقول که حب و شوق نسبت به امری تعلق بگیرد بدون ملاحظه اینکه از چه شخصی صادر میشه، بدون ملاحظه اون از مکلف، از مکلف این معقول هست. بله، فرمایش مرحومای سر هم این بود، ولی به نظر می رسه که در این قسمت اونچه در کلام مرحوم اصفهانی آمده است تمامه، یعنی چه مسئله را به لحاظ نفس تکلیف در نظر بگیریم و در این فرضی که نفس تکلیف ملاحظه شده چه مبنای ما در حقیقت تکلیف این باشه که بحثه، چه تکلیف را از باب اراده، حقیقت تکلیف را اراده تشریعیه بدانیم، اراده فعل و ابراز اراده فعل عبد و ابراز اراده بدانیم، و چه مسئله را به لحاظ مبادی حکم در نظر بگیریم، مبادی تکلیف در نظر بگیریم، تکلیف احتیاج به مکلف و موضوع داره، متقوم به اون هست، بدون موضوع قابل تحقق نیست. با این توضیحه اگر تکلیف را، حقیقت تکلیف را بس بدانیم که خب معلومه دیگه، همه اعلام در این قسمت مشترکن که اگر حقیقت تکلیف بس باشه، بس احتیاج به مبعوث دارد، بله احتیاج به مبعوث، غیر از این که مبعوث و الی میخواهد، مأمورون به میخواهد، احتیاج به مبعوث دارد. بنابر این که واضح هست دیگه، این قدر امریست که همه برش اتفاق دارد. اما بنابر این که حقیقت تکلیف اراده باشد، اراده مبرزه باشد یا به تعبیر دیگر اراده تشریعیه باشد، بله بنابر این وجه هم باز حقیقت تکلیف احتیاج به تحقق تکلیف متقوم به مکلف هست. و همینطور اگر ما مبدأ حکم که خب مبدأ تکلیف که حب و اشتیاق باشه را در نظر بگیریم، باز هم متقوم به اینه که مراد منهی مشتاق منهی وجود داشته باشد. چرا؟ توضیحش در اینه، به این برمیگرده که ولو ما حقیقت تکلیف را اراده بدانیم یا به لحاظ مبدأ حکم را اشتیاق بدانیم، ولی اونی که متعلق تکلیف هست، مشتاقون الی هست، اونی که مشتاقون الی هست، فعل به معنای مصدری هست، نه فعل به معنای اسم مصدری. و الا اگر فعل به معنای اسم مصدری ملاحظه بشود در تعلق تکلیف و در اونی که مبدأ برای حصول تکلیف هست، که تکلیف به چنین چیزی نمیتواند تعلق بگیره، مستلزم طلب حاصل هست، به خاطر اینکه متعلق تکلیف باید چیزی باشد که فرض حصول او نشده باشد. اگر شما شیء را بما انه موجودون در نظر بگیرید، یعنی معنای اسم مصدری او را لحاظ بکنید، تعلق طلب به او محذور داره، مصداق طلب الحاصله. پس اگر حقیقت تکلیف اراده هم باشد، اشتیاق شوق مؤکد هم باشد که در کلام مرحوم اصفهانی این قسمت توضیح داده شده، یا خود اشتیاق را به عنوان مبدأ تکلیف بگیریم، نه خود تکلیف متعلق اشتیاق، فعل به معنای مصدری هست، نه فعل به معنای اسم مصدری. فعل به معنای مصدری یعنی فعلی که از شخص صادر می شود، فعلی که از شخص صادر می شه. در این قسمت که فعل در مواردی که اشتیاق به فعل تعلق می گیرد، اونم فعل به معنای اسم مصدری، این قسمت در کلام مرحوم اصفهانی این قسمت آمده است که اگر مشتاقون الی یعنی اون فعلی که شخص اشتیاق دارد به تحقق او، اگر مشتاق الی فعل خود شخص باشد، خب اینجا معلومه که حرکات عضلات شخص، در فرمایشات مرحوم اصفهانی بود، عضلات شخص منبعث می شود، حرکت می کنه به طرف ایجاد فعل، اگه این باشه. ولی اگر اون مشتاق الی که فعل به معنای مصدری هست، فعل غیر باشد، فعل که در اراده تشریعی که در حکم گفته میشه فعل غیر دیگه، اراده تشریعی گفته شد یعنی فعل عبد دیگه، فعل غیر، نه فعل خود مرید دیگه. یا اشتیاقی که در مورد حکم اگه به عنوان مبدا قرار داده شده، اشتیاق به فعل غیره، نه فعل خود مشتاق شخص، بله خود شخصی که اشتیاق داره شخص مشتاق نیست. با توجه به این که متعلق این اشتیاق، متعلق این اراده فعل غیر هست و فعلا به معنای اسم، به معنای مصدری ملاحظه شده، فعل به معنای مصدری اگه بخواد ملاحظه بشود، این خالی نیست و منفک نیست از حیثیت صدورش از فاعل. بدون نظر به فاعل معنا نداره. بله ممکنه در صدورش از فاعل، اینکه از چه فاعلی صادر شده باشه، اطلاق وجود داشته باشه، ولی اینطور نیست که از این حیث، بله از این حیث ابهام داشته باشه و نظر به این قسمت نداشته باشه. نظر به حتما اگر فعل به معنای مصدری ملاحظه شد، ولو حقیقت حکم را ما اراده تشریعی بگیریم، شوق مؤکد بگیریم، یا شوق مؤکد را به عنوان مبدا حکم در نظر بگیریم، چون متعلق اون فعل به معنای مصدری هست، حتما حیثیت صدورش از فاعل ملاحظه می شود. اگر حیثیت صدور از فاعل ملاحظه شد، این معناش اینه که اراده و اشتیاق، چه اشتیاق خود حکم باشد چه اشتیاق مبدأ حکم باشد، بدون مشتاق من در جایی که مورد بحث هست دیگه، در جایی که فعل عبد رو میخواهد مولا اراده بکنه، بدون اینکه مشتاق من در نظر گرفته بشه، این قابل تصور نیست. حتما باید یه مکلفی فرض بشود در مورد اشتیاق به فعل، در مورد بحث به فعل حتما باید یک مکلفی فرض بشود که این فعل از او صادر بشه. لا معنا که برای اینکه فعل به معنای مصدری ملاحظه بشه، لا به معنای اسم مصدری، ولی به حیثیت صدورش از فاعل و فاعل این فعل اصلا مورد لحاظ قرار نگیره، حتما مورد لحاظه. اینی که در همون ابتدای توضیح این قول گفته شده به عنوان توضیح که کنه، بعد مولا میگوید که من این فعل باید انجام بشه، باید انجام بشه، کاری به انجام دهنده ندارم، باید این فعل در خارج محقق بشه، اینا برمیگردیم سوال میکنه فعل باید انجام بشه یعنی معنای یعنی اون معنای اسم مصدری. اگه معنای اسم مصدری باشه، اینکه با تکلیف ارتباط نداره، با اراده مناسب در مورد تکلیف ارتباط نداره، با اشتیاق در مورد تکلیف ارتباط نداره. ولی اگه مقصود این باشه که نه این فعل باید از یک شخصی صادر بشه، اون بله ممکنه فاعلش مجهول باشه، در فاعلش اطلاق باشه، ولی اینکه اصلا حیثیت اصلا فاعل مورد التفات قرار نگیره در ناحیه تعلق تکلیف، در ناحیه تعلق اراده و اشتیاق فاعل اصلا مورد التفات قرار نگیره، این قابل تصور نیست. پس نتیجه این شد که این قول پنجم که عبارت بود از این که در وجوبات کفایه وجوب و تکلیف فاعل بله مأمورم به دارد، متعلق تکلیف دارد ولی اصلا مکلف ندارد، موضوع ندارد، این قول قابل التزام نیست. قول بله به این ترتیب اقوال در اتجاهات، اتجاه دوم تمام شد. اتجاه سوم نه همونه، اونجا اون که از مورد تکلیف نیست، اون جایی که به وسیله غیر انسان اصلا مورد تکلیف، فرض اینه که ما در مورد این تکلیف داریم، به این که تکلیف داریم، به این که فرض اینه که تکلیف خطاب به مؤمنین کردن سل علا مات من اهل قبله یا جهز، اینو فرض اینه که تکلیف داریم، این که به در اون جایی که تکلیف داریم اگه تکلیف و امر فرض بشه که خطاب شده به مؤمنین، به جماعت مؤمنین خطاب شده که شما این کار رو انجام بدید، این قسمت رو باید در نظر بگیرید. در بعضی از موارد ممکنه اونی را که مولا طلب میکنه از راه دیگه‌ای ممکنه حاصل شده باشه، اصلا موضوع نمونه برای فعل مکلفین، اون حرف دیگه‌ایه، ولی مورد کلام اینه که در حد تکلیف، در حدود تکلیف ما داریم بحث میکنیم. فرض اینه که این قائل میگوید وجوبی در کار هست، وجوبی در کار هست، تکلیف اینجا هست، این دو نیست که در واجب وجوبات کفایی اصلا تکلیف نباشه، نه تکلیف هست ولی در این تکلیف مکلف وجود ندارد، فقط متعلق تکلیف وجود دارد. این قول اینو میگفتی تکلیف دیده سلات بر میت، دفن بر میت، تکلیف هست، تکلیف هست، ولی او ممکنه در بعض تکلیفی که مولا میکنه در جایی که تکلیف داره ممکنه در بعضی از موارد به وسیله حادثه خارجیه اون غرض مولا حاصل بشه که موضوع برای تکلیف دیگه باقی نمونه، اون که عیب نداره، منافات بحث به تکلیف نداره. کلام در اینه که ما خود اون تکلیفی که از نای مولا صادر شده به حسب اون فرمانی که از نای مولا صادر شده آیا میتوانیم تصویر بکنیم که فرمان از نایه مولا صادر شده ولی مکلف نداره، مأمور نداره، فقط متعلق تکلیف داره. این قول پنجم اینو میگفت. اشکال اینه که نه، این متصور نیست. اتجای ثالث در تفسیر وجوب کفایی و فرق با وجوب عینی این هست که فرق بین اینها در نایه مکلفم به و متعلق تکلیفه، نه در ناحیه مکلف که معروف اینه در واجبات کفایه، اینه که در ناحیه مکلف هست که پنج قول در این اتجای ثانی بود، و نه در ناحیه نفذ الوجوب که اتجای اول بود، خودش مشتمل بر سه تا قول بود، بلکه فرق بین وجوب کفایی و وجوب عینی اینه که اختلاف در ناحیه مکلف، در ناحیه متعلق تکلیفه. متعلق تکلیف در وجوب کفایی شیئی هست، در وجوب عینی شیء آخر هست. فرقشون به اینه که همونطور که در کلام مرحوم آقای بروجردی و همینطور در کلام مرحوم آقای سر آمده است، متعلق تکلیف در وجوب عینی فعل خاص هست مقیدن به صدورش از این مکلف خاص، مقیدن به صدورش از این مکلف خاص، ولی در وجوب کفایی متعلق تکلیف طبیعی فعل هست که مطلق هست و مقید به صدورش از این مکلف نیست، یا به تعبیری که تصریح شده در کلام مرحوم آقای سعد، به جامع بین فعل این مکلف و فعل دیگران، فعل غیر المکلف. در بله در همین رد تحیات یا دفن میت، زید مکلف هست، هم مکلف هست، همه اینا مکلف هستند، ولی متعلق تکلیف در اینجا که وجوب کفایی هست فعل مقید به صدورش از زید نیست. زید یک تکلیف داره، امر یک تکلیف داره، به عدد افراد تکلیف هست، ولی متعلق تکلیف در زید جامع بین فعل خودش به فعل غیره، در نسبت به امر متعلق تکلیف جامع، برخلاف وجوب عینی که فعل به غیر صدورش از خود شخص متعلق تکلیفه. مرحوم آقای بروجردی بحث اونجا که در بله نهایت اصول آمده است فرموده است که این در موارد فرق بین وجوب کفایی و وجوب عینی در نایه مطلوب من، یعنی در نایه مکلف نیست، بلکه الفرق بین ما فی المطلوب، در خود مطلوبه، یعنی در متعلق تکلیفه. فالمطلوب في الوجوب الكفایی هو نفس الطبیعه غیر المقیدته بصدورها عن هذا الشرف بخلافه في الوجوب العینی فانه در وجوب عینی عبارتون عن الفعل المقید بصدوره من هذا الفاعل الخاص. فرموده اینه تفصیل ذلك در مقام توضیح بیشتر فرمودم قد یکون و مصلحت در صدور فعل از کل واحد من المکلفین به خصوصیت قد یکون المصلحت در صدورش از فعل طبیعی فعل یعنی از جامعه بین اونی که از او صادر میشه و از غیر صادر میشه مصلحت در صدور طبیعت الفعل هست و تحققش در خارج هست من غیر تقیدن به صدوری ان شخص خاص. خب در این قسم دوم که مصلحت این گونه وجود دارد یومر کل واحد من المکلفین به ایجاد هذه طبیعت مطلقه این طبیعت مطلق هست فرمودن اطلاق داره حتی ان غیر صدورها ان نفسی از غیر صدورش از خود این ذهن نسبت به اینم اطلاق داره مطلق من هازل حیثه نه مقید من هازل حیث برخلاف وجوب عینی که مقید من حیث من هازل حیث. در بحوث هم تعبیری که در کلام مرموی سر اومده اینه که اینجا هناکه وجوبات عدیده به عدد المکلفین غیر ان الواجب به هازل وجوب در وجوبات کفائیه واجب به هازل وجوب لیس هو صدور الفعل من کل واحد منهم. پس واجب چیه؟ متعلق تکلیف چیه؟ فرمودن و انما هو جامع الفعل از صادر منه او من غیره. متعلق تکلیف جامع، جامع بین فعل خود این مکلف خاص که زید باشه و فعل. فالواجب حصول الفعل خارجان. این را فرمودن در توضیح وجوب کفایی. و در ادامه هم بله برای اینکه این قول را قابل التزام معرفی بکنن فرمودن خب این با این تفسیری که ما از وجوب کفایی کردیم اون خصائص سگانه‌ای که در وجوب کفایی مسلم و مفروغ عن هست قبلا هم گفته شده که هر کسی بخواد قول صحیح قابل التزام را ارائه بکنه باید جوری باشه که این خصائص ثلاث را تأمین بکنه. در بحوث هم بعد از اینکه توضیح داده شده که این نظر ما در وجوب کفایی به اینه که متعلق تکلیف جامع هست فرمودن این قول بله تحفظ میکنه بر این خصوصیات خصائص ثلاثه ای که در وجوب کفایی هست. خصیصه اول این بود که اند ترک جمیع المکلفین لحاظ الفعل همه عقاب بشن. خب با این توضیحی که ما دادیم عقاب جمیع توجیه می شود دیگه چون همه مکلف بودن دیگه همه مکلف بودن هم زید آن بک تمامی اینها در عهده اینها مولا امری را قرار داد و اینها هیچ کدوم از اینها انجام نداده اند اونی که در عهده او قرار داده شده چون بله این خصائص ثلاث تأمین میشه. خصیصه اول چطور؟ حیث و یکون الجمیع آسین اذا ما ترک الکل اگر همه ترک بکنن همه آسی حساب میشون. چرا؟ لأن کل واحد منهم کان الفعل فی عهدته هر یک از اینا مکلف بود دیگه نسبت به اونی که مکلف بود و در عهدش بود مخالفت کرده او را انجام نداده ای کل بله کل واحد منهم کان له وجوب فعلی مطلق و لم یمتثله فیکون عاصیا لا محاله. این خصیصه اول که عقاب بر جمیع باشه عقاب الجمیع باشه استحقاق عقوبت جمیع باشه تأمین میشه در این قول کما انه لا فعل احدهم اگه یکی از اینها عمل را انجام بدهد خصیصه ثانیه هم اینجا وجود داره تأمین میشه چون اگر یکی از اینها عمل را انجام بدهد تکلیف از بقیه ساقط میشود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یکی از اینها عمل را انجام بدهد اون غرض واحدی که مولا از این تکلیف های متعدد داشت اون غرض حاصل شده با حصول غرض دیگه تکلیف از بقیه ساقط میشه وجهی برای بقای تکلیف از بقیه نیست. بله سقط تکلیف به ملاک امتثال هم ساقط میشه، چون اونی که انجام داد مأموره رو انجام داد دیگه. و تحقق الغرض لان الواجب علیه تحصیل و جامع الفعل فی الخارج سوان کان من هذا او ذاک و قد حصل هذا الجامع فتنتفی العهده لا محاله. وقتی که غرض حاصل شد، جامع مطلوب مولا انجام شد، دیگه تکلیف از بقیه هم ساقط میشه. این خصیصه ثانیه رو داره. خصیصه ثالثه هم داره که عند اتفاق الجمیع علی انجام الفعل استحقاق عمل امتثال العمل حساب می شود، امتثال الواجب حساب می شود، اینم در این قول تأمین می شود. کذلک لو فعل الجمیع دفعه واحده و حقق الواجب فی الخارج کان الکل فعل همه امتثال واحد حساب می شود. حالا واحدش رو خیلی کار نداشته باشیم، ولی امتثال حساب می شود دیگه، به خاطر اونی که مولا میخواست جامع بود، این جامع در ضمن وجودات متعدد پیدا شده. فرمودن نظیر جاییست که در وجوب تعیینی که شخص مخیر بود بین دو امر، این بخواد دو تا صدقه را دفعتن واحده بخواد انجام بده، دو تا صدقه را دفعتن واحده انجام بده، این امتثال هست ولو به دو وجود. اینجا هم میشه امتثال اون امر ولو در امتثال عام به ایجاد جامع، ولو جامع در ضمن دو تا وجود محقق بشه. پس این قول بله مناسبت با غرض موجود در واجبات کفایه را دارد و قدرت توجیه اون خصائص ثلاثه و لوازم و آثار مسلم مخدوم به در واجبات کفایه را هم دارد. این بله قول اخیر که در مجموع 5 تا و 3 تا که شده 8 تا، قول نهم در مسئله و بله توضیحی که در کلام مرحوم های بروجردی و در کلام مرحوم های سعد نسبت به این قول هست. آیا این قول قابل التزام میتواند وجوب کفایی را به این نحو تفسیر کرد که متعلق تکلیف جامع بین فعل نفس المکلف، تک تک مکلفی جامع بین فعل او و فعل غیر باشه یا نه؟ نسبت به این قول اشکالات عدیدهی قابل طرح هست. اشکال اول که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات در بحث تعبدی و توسلی، اون قسمتی از تعبدی و توسلی که تعبدی به معنای لزوم مباشرت خود مخاطب مکلف، توسلی به معنای اینکه اگه فعل غیر هم عمل را انجام بدهد کافی است. در اون بحث که مقتضای اصل چیه، آیا تعبدیت هست در به این معنا یا توسلیت به این معنا هست، اونجا این اشکال مرحوم های خویی در اونجا این اشکال را مطرح فرمودن که بعضیا ممکنه گفت مقتضای صناعت رو بخوایم حساب بکنیم، بعضیا میگن که میتوان تکلیف به جامعه بین فعل خود شخص و فعل غیر تعلق بگیره به نحو وجوب تقلیدی، میتوان اینجوری تصویر کرد که تکلیف به جامعه بین فعل خود مکلف و فعل غیر تعلق بگیره. ممکنه کسی اینجور بگوید، ولی این حرف تمام نیست، این مطلب معقول نیست، بلکه این مطلب معقول نیست. در محاضرات جلد 2 صفحه 142 اونجا مطلب اومده است که این احتمال را مطرح کردن که متعلق تکلیف جامع بین فعل مکلف نفسهی و فعل غیرهی باشد، فیکون و مردهو الى کون الواجب عهد فعلین علا سبیل تخیید. این وجه به عنوان یک بله این قول، این تصویر به عنوان یک توجیه برای اینکه اصل اولی در واجبات این توسلیته به معنای جواز اینکه غیر هم انجام بدهد مسقط تکلیف باشد. ولی فرمودن وفی ان هذا الوجه غیر معقول. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن فعل غیر به ما هو فعل غیر خارج از اختیار مکلف هست، تکلیف که به شخص توجه پیدا میکنه در صورت تکلیف تعلق میگیره که متعلق تکلیف مقدور شخص باشه. فعل غیر به ما انه فعل غیر که امر، مثلا فعل امر که مقدور و تحت اختیار زید نیست، تا زید بخواهد مکلف بشود به جامعه بین فعل خودش و فعل جامعه بین فعل خودش و فعل امر. این اشکال اولی که وجود داره در محاضرات در اون بحث آمده است اینه که چون فعل غیر مقدور مکلف نیست، تعلق تکلیف به جامعه بین فعل غیر و فعل نفس معنا نداره. این یه اشکال. از این اشکال در اون بحث جواب داده شده به این که بله، فعل غیر به خصوصی مقدور نیست، ولی اونچه که متعلق تکلیف برای زید قرار میگیرد فعل امر به خصوصی که نیست، جامعه بین فعل زید و فعل امر. این جامعه میخواد متعلق تکلیف قرار بگیره. جامعه بین فعل خود زید و فعل امر، این جامعه مقدور مکلفه، مقدور زیده، چون زید میتواند این جامعه را در بعضی از حسسش که مقصود اون فعل خودش هست او را ایجاد بکنه. وقتی متعلق تکلیف جامعه باشد و زید قدرت بر ایجاد جامعه در بعضی از حسس داشته باشه، این جامعه میشه مقدور دیگه، جامعه میشه مقدور مکلف. و این حساب تعلق تکلیف به این وجه نداره. مرحوم آقای سعد در همون بحث نقض کردن به مرحوم آقای خویی که شما در تعلق تکلیف اگر خود متعلق به خصوصی اگر بخواهد لازم باشه متعلق تکلیف بشود، لازمه این مطلب اینه که در تعلق تکلیف به افعال تکلیف به خصوص حصه اختیاری تعلق بگیره و شامل و طبیعی و جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه نباشد. و حال آنکه شما قائل به این هستید در مقابل مرحوم نائینی که تکلیف به جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه تعلق میگیره، روی این حساب اگر متعلق تکلیف انجام بشود غفلتاً اون قرض را چون تحصیل میکنه، این موجب سقوط تکلیفه. این نقض را مرحوم آقای سعد در اونجا کردن، ولی این نقض بله در خود کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است، ولی نه در تغییرات معاذرات، در دراسات و در تغییرات دیگه اومده. در مجموع این اشکال اول را خود مرحوم آقای خویی هم قبول ندارد. در دراسات تصریح به این شده که ما قائل به این هستیم که تکلیف در نسبت به فعل خود مکلف به طبیعی و جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه تعلق میگیره. در اینجا هم اگر تکلیف به جامع بین فعل غیر و فعل نفس مکلف باشه، محذوری از جهت تعلق تکلیف به غیر مقدور وجود نداره، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. این اشکال اول که خود مرحوم آقای خویی از این اشکال را قبول ندارن، از این اشکال برگشتن جواب دادن نسبت به این اشکال. اشکال اول این. اشکال دوم که بله به این تعلق تکلیف به جامعه بین مقدور به بین خود فعل خود مکلف و فعل غیر مکلف باشه، این اشکال در تغییرات دیگه مرحوم آقای خویی، یعنی در دراسات و در هدایه هست، این تغییر اومده که فرمودن جامع بین فعل خود مکلف و فعل غیر ولو مقدور مکلف هست، مقدور مکلف هست، همونطور که جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاری مقدوره، ولی ظاهر خطابات در مقام اثبات اینه که اون ماده‌ای که متعلق طلب هست، اون ماده من حیث انتصابش به خود مخاطب متعلق طلبه. از حیث انتصابش به خود مخاطب مورد طلب است، نه ماده به نحو مطلق من حیث صدورش از خود این. ظاهر خطابات اینه که نه، این فعل به ما انه صادر از خود او هست، این متعلق تکلیف هست، اونی که از خطابات استفاده می شود اینه، نه اینکه این ماده به ما اینکه بله به ما اینکه مطلق منه آزل حیث باشه اینطور نیست. رو این حساب اگه مولا به عبدش در یه جایی بله مولا به عبدش بگوید که این کار را انجام بده، بله در یه موردی گفته که مثلا این بله آب بیار برای من، مثال معروف اینا، گفته آب بیار برای من، اونی که از خطاب در مقام ظاهر استفاده میشه اینه که این اتیان الما از حیث اینکه صادر از توی مخاطب هست این مطلوب من هست، نه مطلق من هازل حیث که با آوردن امر که عبد آخر هست سازگاری داشته باشه. حتی اگه عبد شخصی دیگه این بیاره ممکنه مورد اعتراض مولا بشود که من اینو از او خواستم، به تو ارتباطی نداشت، از تو نخواستم که تو اینو بیاری. اینا نشون میده که ظاهر خطابات اینه که اون ماده متعلق تکلیف، ماده که متعلق تکلیف هست، این ماده من حیث انتصابش به مکلف به مخاطب مطلوب مولا هست، نه اینکه به نحو مطلق مطلوب باشه. حاصل این اشکال اینه که تعلق تکلیف به جامعه بین فعل مکلف و فعل غیر، این با مقام اثبات و با ما یستفاد و من الخطابات سازگاری نداره. مقتضای مقام اثبات اینه که این را بخوایم در واجبات کفایه بخوایم حساب بکنیم، این در واجبات کفایه اگه مولا خطاب میکنه به همه که شما این کار را انجام بدید، خطاب در واجب کفایی مثل خطاب در واجب عینیه. در واجب عینی چطور؟ اگه به افراد متعدد بگوید نماز بخونید، اقیم الصلاة را در صلاة یومیه بگوید، چه برداشتی از او می شود؟ اینه که فعلی که از تو صادر می شود مطلوب من هست. در سل علی من مات من اهل القبله هم همینه، اونی که متفاهم از خطاب هست و خطابات ظهور در او داره اینه. روی این حساب این با مقام اثبات سازگاری نداره. این که این حاصل این اشکال اینه که ما در وجوب کفایی، این اشکال که در اونجا مطرح شده، اگر بخواهیم در بحث وجوب کفایی برای رد این قول اخیر بخواهیم پیاده بکنیم، حاصل اشکال اینه که توجیه تکلیف و مکلف بله به جامعه بین فعل خود مکلف و فعل غیر، این با مقام اثبات سازگاری نداره، مخالف با مقام اثباته، با ظاهر خطابات سازگاری نداره. این حاصل اشکال دوم اینه. آیا این اشکال دوم وارد یا وارد نیست؟ همونطور که در بررسی اقوال قبلی بیان شد، چه در واجب کفایی چه در واجب تغییری بیان شد، تمسک به مقام اثبات و ظاهر خطابات برای رد یک قول، برای رد قولی که مورد بحث هست، در صورتی صحیح هست که تفسیر ثبوتی، تفسیر صحیح ثبوتی منحصر به این قول مورد بحث نباشد، بلکه در کنار این قول اقوال دیگه‌ای که با مقام اثبات با ظاهر خطابات سازگاری داره اونها هم وجود داشته باشه. اگر در کنار این قول تفسیر آخری وجود داشته باشد که با ظاهر خطابات سازگاری داشته باشه، مخالفت با مقام اثبات دلیل برای رد این قول مورد بحث می شود. ولی اگه تفسیر ثبوتی غیر از این قول مورد بحث وجود نداشته باشه منحصر به اینه، خب اینجا گفتیم در بررسی اقوال قبلی گفتیم باید از ظاهر خطابات رفعیت بکنیم دیگه، باید خطابات را توجیه بکنیم، حمل بکنیم به نحوی که با این بسازه. در خصوص مقام بخواهیم حساب بکنیم، با توجه به این که در واجب در تفسیر وجوب کفایی اقوال دیگر و حداقل بعضی از اقوال قابل التزام بود، بنابر اونی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اختیار کرده بودند، تعلق تکلیف به صرف الوجود المکلف قابل فیاد نفسی صحیح بود دیگه. خب از این دیدگاه بخواهیم نگاه بکنیم مقام اثبات را، بله مقام اثبات رد قول چهارم میشه. یا بنابر اون چه که اختیار کردیم که هم مختار مرحوم آقای تبریزی بود که حقیقت وجوب کفایی به وجوبات مشروطه در بقا هست، خب این تفسیر ثبوتی و از این حیث تفسیر صحیحی بود. خب این دوتا را بخواهیم بسنجیم، این قول دوم را، این قول قبلی که قول سوم در مسئله از ارتجاع ثانی بود، این را بخواهیم با قول نهم بسنجیم، اینا در مواجهه با مقام اثبات، در مقایسه با مقام اثبات، خب این معلومه که این قول نهم با مخالف با مقام اثبات هست دیگه. این اشکال، اشکال دوم که مخالفت این قول دوم با قول اخیر، قول نهم با مقام اثباته، بر اساس مطالبی که از قبل بله بیان شده اشکال واردی می شود، چون مقام تفسیر ثبوتی منحصر در این قول نهم نیست. بله اگه کسی قبول نداشته باشه همه تفسیرها را اشکال بکنه، این دیگه از مقام اثبات نمی تواند استفاده کنه. این اشکال دوم. اشکال سومی که به این تعلق تکلیف به جامعه بین مقدو، این دوتا اشکال، دوتا اشکالی بود که ریشهش در کلام مرحوم آقای خویی بوده دیگه، در همون بحث تعبد یا توسلی که اون اشکال اول در محاضرات بود، از کلام مرحوم نائینی در اجود هم همین اشکال اول استفاده میشه در جلد یک اجود صفحه 98. اشکال دوم که مخالفت با مقام اثبات باشه در دراسات در همون جلد اول صفحه 186 و در هدایه جلد یک صفحه 280 دوتا اشکال اونجا آمده است. ولی علاوه بر این دوتا اشکال، دوتا اشکال دیگه هم به این قول وارده، به این قول نهم وارده. اشکال سوم نسبت به این قول اینه که جامعه بین فعل مکلف و فعل غیر ولو مقدور هست از حیث مقدور بودن مشکلی نداره. جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، فعل غیر ولو به خصوصی مقدور نباشه ولی جامعه بین فعل نفس مکلف و فعل غیر مقدوره، ولی مشکل اینه که تعلق تکلیف به جامعه بین فعل غیر و فعل نفس و نفس مکلف و فعل غیر، این تعلق تکلیف غیر معقول هست. غیر معقوله به این معنا که بلا اختزا هست، مختزی و مبرر ندارد. تکلیف فقط باید به فعل نفس مخاطب تعلق بگیره، به اوسعه از فعل مخاطب که جامعه بین فعل او و فعل غیر هست نمیتواند تعلق بگیره. چرا؟ با این تقریب و این توجیه که حقیقت تکلیف بحثه، تحریک مکلف نحو الفعله، ارسال مکلف به سمت فعل هست، همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی در رد قول پنجم از ارتجاع ثانی آمده است، در هر تحریکی، در هر حرکتی یک محرک احتیاجه، متحرک احتیاج ما فیه الحرکه لازم هست و ما الیه الحرکه. اینها امور اربعه هستند که مقومات حرکت حساب می شوند. حرکت در یک جایی بخواهد تحقق پیدا بکنه احتیاج به تحقق اینها داره. خب ما الیه الحرکه یعنی اونی که متحرک به اون سمت کشونده می شود، دیگری او را به اون سمت می کشاند. ما الیه الحرکه همیشه چیزی هست که متحرک به اونجا کشیده میشه. همونطور که در بحث تکوینی، در تحریک تکوینی خارجی، ما الیه الحرکه چیزی هست که محرک باعث او را هل میده به طرف اون عمل، به طرف اون نقطه خاصی که مورد نظر هست. در بحث اعتباری، در تحریک اعتباری که حقیقت تکلیف اینه که مولا از راه انشای حکم، از راه جعل دائی این تحریک رو میخواد انجام بده، حقیقتش تحریکه، غیر از تحریک تکوینی خاصیتش غیر از اون نیست، ولی این تحریک از راه جعل دائی پیدا میشه. فقط فرقش اینه که اینجا اختیار خود مکلف این وسط متخلل هست، حل میدهد به طرف عمل که مکلف به اختیار خودش عمل را انجام بدهد. همونطور که در بحث تکوینی ما الیه الحرکه فعل خود این شخص هست، در بحث اعتباری هم ما الیه الحرکه چیزیست که مبعوث او را انجام میدهد، ولی به اختیارش، لا بالاجبار و قهر که در بحث تکوینی بود، از باب اختیار، از باب عمل به وظیفه عبودیت اون رو انجام بده. اون چرا که تکلیف و بحث اقتضا می کند اینه که مکلف را به سمت عملی که مال خودش هست سوق بده، چون بحث معناش اینه. در هر بحثی الیه ما الیه الحرکه احتیاج داریم، در بحث اعتباری محرک که مولا هست، منشه جاهل حکم مقنن هست، سوق می دهد این را به سمت خاصی. اون سمت حتما فعل خود این شخص هست. تکلیف که بعث اقتضا نسبت به فعل غیر او ندارد. مقدار اقتضای بعث اعتباری مثل بعث تکوینی فعل خود این شخصی است که از او صادر می شود. نسبت به فعل غیر اقتضایی ندارد، ربطی نداره. فعل غیر ربطی به بعث زید به طرف عمل ندارد. فعل اونی که بعث زید به طرف عمل اقتضا دارد، فعل خود، فعل صادر از خودش هست. و با توجه به این که بعث اقتضایی نسبت به فعل غیر ندارد، نسبت به فعل غیر هیچ اقتضایی ندارد، در مقام تعلق تکلیف مولا تکلیف را به جای اینکه به فعل زید متعلق بکنه، به اوصی از فعل زید و فعل غیر بخواهد متعلق بکنه، این لغوه میشه، جعل تکلیف بلا مقتضی، لغوه از حکیم صادر نمیشه. اونی که تکلیف اقتضا داره، به خاطر اون اقتضا مولا امر را جعل میکنه، انجام گرفتن عمل از خود این شخصه، چون حقیقت تکلیف بس مولا این تکلیف را جعل میکنه به خاطر اینکه به این غرض برسه دیگه، به غرض انبعاث مکلف نحو العمل و صدور عمل از مکلف. وقتی حقیقت تکلیف، وقتی اقتضای تکلیف منحصر بود به تحقق فعل از نفس المکلف، تکلیف به زید اقتضاش اگر در همین حد بود، بیش از این اقتضا نداره، نسبت به اوصی از این اقتضا نداره، در مقام جعل مولا بخواد تکلیف را به جعل بکنه و متعلق تکلیف را اوصی از این قرار بدهد، این لغوه، چون باید اثر داشته باشه، هیچ اثری بر این مترتب نیست. چون هیچ اثری بر این مترتب نیست، این تکلیف، تعلق تکلیف به جامعه بین فعل نفس و فعل غیر میشه از موارد صدور لغو از حکیم در مقام جعل، که لغو هم از حکیم صادر نمیشود. این یک دنباله ای هم داره، این اشکال سوم که انشاءالله در جلسه بعد صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.